با سلام و روز بخیر. نو بجای صبح به وقت کابل از صدای مراز رادیو آزادی مشنوید. احتمال آغاز مذاکرات ابتدایی بین حکومت افغانستان و گروه طالبان در روزهای بسیار نزدیک. یک هیئت مقدماتی حکومت به قطر رسیده است و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی مسموم شدن الکسی نوالنی یک سیاستمدار اپوزیسیون روسیه را محکوم کرده و گفته انتظار پاسخ مسکو می باشد. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد، اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. یوسف نورستانی رئیس سابق کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به جرم دزدی از بیت المال در امریکا محکوم شد. عمر جندر ولایت لغمان در جلال آباد به قتل رسید و پس از آن که جرمنی گفت منتقد کرملین با مواد زهری نیوچوک مسموم شده، حکومت‌های غربی در حال بررسی اقدامات هماهنگ علیه روسیه‌اند. تفصیل خبرها. یوسف نورستانی رئیس سابق کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به جرم دزدی از بیت المال در امریکا محکوم شد. جان سپکو سرمفتش خاص بازسازی امریکا در افغانستان دیروز اعلام کرد که آقای نورستانی روز دوشنبه در یک محکمه فدرالی امریکا به 3 سال حبس تعلیقی و 6 ماه نظربند در خانه محکوم شده. در اعلامیه دفتر سرمفتش خاص بازسازی امریکا در افغانستان گفته شده که آقای نورستانی در 11 دسامبر 2019 اعتراف کرده بود که مبلغ $100,000 پول آمه را با قبول کردن امتیازات حکومت و پنهان کردن سفرهایش به خارج و اختیار کردن اقامت در امریکا بین سالهای 2015 تا 2018 دزدی کرده. آقای سپکو گفته اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان آقای نورستانی را در ماه سپتامبر 2018 همچون عضو مشران جرگه معرفی کرد و آقای نورستانی در حالی که چوکی‌های بزرگ دولتی مشران جرگه و ریاست کمیسیون مستقل انتخابات را به عهده داشت، در امریکا هم سند اقامت گرفته و از امتیازات مالیان استفاده می‌کرد. سید احمد صافی عامر جندر ولایت لغمان در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار به قتل رسید. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار برای رادیو آزادی گفت
متاسفانه افراد مسلح ناشناس در منطقه دامان ناحیه 8 سید احمد صافی را با فیر گلوله به شهادت رساندند.
این حادثه شب گذشته رخ داد و مسئولیت آن را تا هنوز کسی به عهده نگرفته. انفجار در ولسوالی گرمسیر ولایت ننگرهار چندین تن را زخمی ساخت. این رویداد شام روز گذشته رخ داد. عمر زواک سخنگوی والی هلمند برای رادیو آزادی گفت
در هلمند ولایت گرمسیر ولسوالی بازار در سیر محل تیو موتورسیکل بم
در بازار ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند بم جا بجا شده، در یک موتورسیکل انفجار کرده که 4 فرد ملکی را زخمی ساخته است. کدام آسیبی دیگری نرسیده.
مسئولیت این انفجار را تا حال کس به عهده نگرفته، اما گفته می شود که ولسوالی گرمسیر تحت حاکمیت گروه طالبان قرار دارد. در ولایت قندار کار ساختمان سرک بایپاس آغاز شد. احمد بی رحمدی مسئول مطبوعاتی ولایت قندار بر رادیو آزادی گفت
در ظرف 7 ماه با مصرف 45 میلیون افغانی سرک با طول 1022 متر پخته و اساسی ساخته می شود.
مصارف ساختمان این سرک را بانک جهانی می پردازد. اکنون هم از منطقه و جهانی ایالات متحده علی فاتو بن سوده سارنوال محکمه بین المللی جرایم جنگی تحریم ها را وضع کرد. به اساس گزارش ها بن سوده سعی دارد در مورد تخطی های سربازان امریکایی در جنگ افغانستان تحقیقات انجام شود. مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا نام یک سارنوال دیگر را هم در این لیست افزود. آقای پامپیو گفت
because the ICC continues to target Americans.
امروز یک گام دیگر برمی‌داریم، زیرا متأسفانه محکمه بین المللی جرایم به شکل دوامدار آمریکایی ها را هدف قرار می‌دهد. با تعقیب فرمان اجرایی شماره 13928 ایالات متحده سارنوال ICC فاتو بن سودا و رئیس شعبه همکاری قضایی فاکیسو موچاچوکو که با بن سودا کمک کرده است شامل لیست می‌شوند.
آقای پامپیو افزود بر کسانی که با بنسوده کمک کردند محدودیت ویزا هم وضع خواهد شد. پس از آن که جرمنی گفت الکسی ناوالنی منتقد کرملین با مواد زهری نویچوک مسموم شده، حکومت‌های غربی در حال بررسی اقدامات هماهنگ علیه روسیه اند. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی دیروز گفت کشورش شرکای خود در اتحادیه اروپا و ناتو را در این مورد آگاه ساخته. مرکل گفت واضح است که الکسی ناوالنی قربانی یک جنایت شده و می‌خواستند تا او را ساکت کنند. او گفت این عمل را با شدیدترین شکل ممکن آن محکوم می‌کند. ناوالنی هفته پیش پس از مسمومیت شدید که سبب شد به کوما برود، به برلین پایتخت جرمنی انتقال یافت. یافته‌های دکتران جرمنی نشان داده که ناوالنی توسط ماده زهری نویچوک مسموم شده، اما روسیه گفته که در آزمایشات ابتدایی طبی از ناوالنی پیش از انتقال او به جرمنی ماده زهری در بدن او یافت نشد. نویچوک ماده زهری نظامی است که در آخرین سالهای جنگ سرد در اتحاد جماهیر شوروی سابق تولید می شد. پیش از این هم سرگی سکریپال جاسوس سابق روسی و دخترش در بریتانیا با مواد زهری نویچوک مسموم شده بودند که روسیه دست داشتن در آن را هم رد کرده. و سیلویو برلوسکونی صدر اعظم سابق ایتالیا به ویروس کرونا مبتلا شده. یک سخنگوی او گفته که برلوسکونی امکنون خود را در خانه‌اش در نزدیکی شهر میلان قرنطین کرده. برلوسکونی 83 ساله 9 سال صدر اعظم ایتالیا بود. پایان سرویس خبری. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 9:07 صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. احتمال آغاز مذاکرات ابتدایی بین حکومت افغانستان و گروه طالبان در روزهای بسیار نزدیک. یک عضو هیئت مذاکره کننده افغانستان میگوید
یک حیات مقدماتی شان رفته که او شاید مسائل مقدماتی اگر میزنه، لیکن حیات دمی روزا انشاءالله طرف دوحه میره.
در ادامه گزارش داریم در مورد تعیین معاونان زن در ولایات. تانوس چرا صرف یک زن تعیین شده؟ وزارت امور زنان در پاسخ میگوید
هر ولایت تقریبا زنان شناخته شده و نخبه خود معرفی کرده. وزارت امور زنان یک بار بالای ازی غور و بررسی صورت میگیره.
در مورد استقبال و مخالفت با تصویب طرح درج نام مادر در تذکره هم گزارش داریم. در مسائل بین المللی از انتقاد انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی به خاطر مسموم شدن یک سیاستمدار اپوزیسیون روسیه خواهید شنید. و در نیمه دوم این برنامه های هفته و حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
که هوا گرم میشه، گندم دروی میشه، مردا صبح وقت که میرن گندم دروی میکنن، زنا برشان چای میبره، میوه میبره که مانده نشن.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام. امروز پنجشنبه 13 اسفند 1399 خورشیدی است که برابر می شود با 3 سپتامبر 2020 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک در این برنامه شما را خوش آمدید میگم. قرار است مذاکرات ابتدایی بین حکومت افغانستان و طالبان در روزهای بسیار نزدیک در دوحه آغاز شود. یک عضو هیئت مذاکره کننده افغانستان گفته یک هیئت مقدماتی حکومت به قطر رسیده. یک منبع طالبان هم بر رادیو آزادی گفت تقریبا تمامی زندانی هایی که طالبان لست آنها را به حکومت داده بود رها شده و این گروه هم به مذاکرات حاضرند. سید سمی عباس جزئیات می دهد.
یک هیئت حکومت افغانستان در دوحه پایتخت قطر است و انتظار می رود که مذاکرات ابتدایی با هیئت طالبان به زودی آغاز شود. یک عضو هیئت افغانستان حاجی دین محمد شام دیروز به رادیو آزادی گفت هیئت دیگر هم به زودی عازم قطر می شود.
هیئت مذاکره کننده از این طرف بسیار یقین دارم که صبح بخیر، اگر صبح نشه امکان داره برای روز دیگه، خودم بسیار آینده نزدیک از کابل به دوحه خواهد رفت و تا لحاظ حیات در کابل است. یک حیات مقدماتی شان رفته که او شاید مسائل مقدماتی را گپ میزنه، لیکن حیات دمی روزا انشاءالله طرف دوحه میره.
قرار است رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان عبدالله عبدالله هم به دعوت حکومت قطر در چند روز دیگر به دوحه برود. منابع نزدیک به طالبان در قطر به رادیو آزادی گفتند که مذاکرات صلح امکان دارد رسما هفته آینده شروع شود و امکان دارد که مذاکرات تعارفی در همین هفته بین دو طرف صورت بگیرد. این منبع که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش ذکر شود، در مورد شروع شدن سری مذاکرات صلح به رادیو آزادی گفت دو عضو هیئت 20 نفری مذاکره کننده طالبان، محمد ثاقب که در رژیم طالبان رئیس ستره محکمه بود و معاون رئیس زون مشرقی طالبان مولوی عبدالکبیر، به خاطر به دست آوردن پاسپورت و ویزا تا حال به دوحه نرسیدند. در هیئت 20 نفری طالبان 13 عضو شورای آنها نیز شامل است که رهبری آن را شیر محمد عباس استانگزی به عهده دارد. طالبان قبلا تاکید داشتند زمان مذاکرات بین الافغانی را آغاز می کنند که به اساس موافقت 29 فوریه با ایالات متحده آمریکا 5000 زندانی آنها که لیست آنها را به حکومت سپردند آزاد شوند. از این لیست هنوز هم چند نفر آنها در زندان به سر می برند. اما بعضی از منابع طالبان به رادیو آزادی گفتند که تمام زندانیان آنها رها شده و 6 نفری که در زندان هستند کسانی هستند که بعضی از کشورهای خارجی مانند استرالیا و فرانسه با آزادی آنها مخالفت نشان دادند.
رادیو آزادی
ما صلح می خواهیم.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
با گذشت 3 ماه صدور فرمان رئیس جمهوری افغانستان در مورد تعیین معاونان زن برای ولایت ها، تا حالا تنها یک زن در یک ولایت تعیین شده. اداره ارگان محلی میگوید چالش های در این زمینه وجود دارد، اما برای رفع آن کار هم صورت گرفته. نسیم شفق جزئیات میدهد.
در حالی که 3 ماه از صدور فرمان رئیس جمهوری برای تعیین یک معاون زن در هر ولایت می گذرد، تنها در ولایت لوگر یک زن با عنوان معاون والی تعیین شده است. سید شاه سقیم، سخنگوی اداره مستقل ارگانهای محلی، می گوید که برای اجرای این فرمان کار برای تهیه راهکار با هماهنگی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی ادامه دارد. او می گوید پس از مشوره ها و پیشنهاد ها اداره مستقل ارگان های محلی فیصله کرد که باید راهکار در این زمینه وجود داشته باشد تا بدانیم که کیها می توانند برای این کرسی نامزد شوند. ما توقع داریم که این راهکار به زودی نهایی شود و روند تعیین معاونین زن در ولایت ها از سر گرفته شود. اما آقای سقیم توضیح نداد که بر بنیاد این راهکار آیا معاونان زن در ولایت‌ها بر اساس رقابت آزاد تعیین می‌شوند یا نه. محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، نزدیک به 3 ماه پیش بر اساس طرح وزارت امور زنان فرمان صادر کرد که در 34 ولایت حداقل یک زن به عنوان معاون والی تعیین شود، اما تا حالا تنها در ولایت لوگر یک زن به عنوان معاون والی تعیین شده است. در همین حال وزارت امور زنان افغانستان میگوید که به دلیل برخی چالش ها در این زمینه مجبور شده که راهکار تهیه کند. رویا دادرس، سخنگوی این وزارت، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر کار بررسی داوطلبان برای احراز پست معاونیت ولایت ها ادامه دارد.
وزارت امور زنان لیست ها را جمع آوری کرده است. 34 ولایت ما، هر ولایت تقریبا زنان شناخته شده و نخبه خود ما معرفی کرده. وزارت امور زنان یک بار بالای از غور و بررسی صورت میگیره مطابق طرز عمل اشخاص که شرایط استخدام داره شارت لیست میشن و مطابق همو طرز عمل ما کار کرده خود پیش میبریم.
با گفته خانم دادرس، هنوز مشخص نیست که روند تعیین زنها در این پست رقابتی است یا انتصابی، اما تحصیلات عالی، تجربه کاری، سن بالاتر از 30 سال، دانش کافی در مورد ولایت مورد نظر و برخی مسائل دیگر برای داوطلبها امر حتمی است. وزارت زنان افغانستان گفته که 5 زن به عنوان معاون والی ها کار می کنند، اما شمار آنها در این اواخر برکنار شده اند.
در مورد تعیین معاونان زن در ولایات شنیدید که تا هنوز صرف 1 زن در ولایت لوگر تعیین شده. اعلام تصویب طرح درج نام مادر در تذکره عمدتاً با واکنش مثبت مردم و فعالان حقوق زن در افغانستان مواجه شده. در این حال برخی افراد محافظه‌کار این امر را خلاف فرهنگ افغانی دانستند. این طرح درست پیش در کمیته قوانین کابینه تایید شد و اجرایان نیاز به تایید کابینه و شورای ملی دارد. نظیفه محبوبی جزئیات فرستاده.
زده و خانم ناپالیم او در مورنم زلیخا ده.
زی شکریا برکزه. مامور جان میرمن عزیزه برکزه.
من درونی جاوید وزیری استم و اسم مادر من مستوره وزیری است.
زخ کلا زدرانیم زما دمورنم ساهره ده.
با شادمانی نام مادران خود را به زبان می آورند. سمیولا باشنده کابل نوشتن اسم مادر در تذکره را کار درست می داند و از مخالفان آن انتقاد می کند.
اسم سمیولا است، باشنده کابل می باشم، نام مادرم شکریه و فقط پیام ما به تمام دوستان وطندارا و هموطنان ما همی است که به خاطر ثبت نام مادر در تذکره هیچ باید شرم و عیب و نقصان گپی نیست، باید ما شما از این شرم نداشته باشیم. همه طوری که مقام پدر بالاست و مقام مادر بالاتر از مقام پدر است.
اما محمد وارث که از لغمان به کابل آمده میگوید مردم روستایی آماده پذیرش چنین طرح نیستند.
ما که این گپ را به افراد دیگر شریک ساختیم که نام مادر در تذکره ذکر شود، آنان این کار را نمیخواهد. جامعه ما و شما آنقدر مترقی و رسیده نیستند که این مسئله را بپذیرند. این مسئله پیش از وقت با مردم شریک ساخته شده است، اما مردم قریه ها به این کار موافق نیستند.
کمیته قوانین کابینه افغانستان طرح برای درج نام مادر در تذکره شهروندان تهیه کرده است. دفتر مطبوعاتی سروردانش معاون دوم رئیس جمهوری گزارش داده که در جلسه روز سه‌شنبه این کمیته این طرح بررسی و تایید شده است. قرار است این تعدیلات در قانون ثبت احوال نفوذ به تایید کابینه و تصویب پارلمان برسد. این طرح به دنبال 3 سال کارزار فعالان حقوق زن تهیه شده است. این کارزار در شبکه‌های اجتماعی تحت عنوان نامم کجاست به راه افتاد. هدا رها یکی از فعالان حقوق زن میگوید در جریان کمپاین با مشکلات زیاد امنیتی و اجتماعی مواجه شد، اما حالا خوش است که این درخواست را کمیته قوانین کابینه پذیرفته است. خانم رها از ولیسی جرگه می خواهد که طرح درج نام مادر در تذکره را تصویب کند.
من هدا رها هستم، فرزند خانم گل و از اعضای کمپاین نامم کجاست. با توجه به بافت‌های سنتی و دینی که جامعه افغانستان داره، کمپاین با مخالفت‌های شدیدی از جانب عده‌ای مواجه شد، اما پافشاری و تلاش‌های اعضای کمپاین منجر به این شد که عده زیادی از مردم استقبال و حمایت بکنن از کمپاین.
در همین حال شهلا فرید کارشناس مسائل اجتماعی بر رادیو آزادی میگوید اجرای این طرح میتواند در راستای تامین حقوق زنان گام به پیش باشد.
پدر مادر حق دارند که بر تکمیل هویت فرزندشان نام خود را تذکره داشته باشد، که هم در سطح بین‌المللی مشکل نیست، هم در سطح حقوقی و هم از لحاظ شرعی مشکل نداره. از لحاظ فرهنگی سخت است بر مردمی که کم سواد هستند، در قرن 21 سواد خواندن و نوشتن دارند ولی آگاهیشان بسیار به سطح پایین است. یک مسئولیت کلان که اینا داره، به خاطر که عکس العمل های فرهنگی در مقابل از این به وجود نبیایه، بیشتر آگاهی دهی بتن. از
اگر این طرح به تایید کابینه و تصویب شورای ملی برسد، بار نخست است که در تذکره تابعیت افغانستان نام مادر نوشته می شود و این امر سبب کاهش حساسیت محافظه‌کاران در مورد ذکر نام های زنان خواهد شد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
تشکر که رادیو آزادی را می شنوید. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان با تصویب مصوبه بار دیگر برنامه دسترخوان ملی را رد کرده. هیئت اداری جرگه گفته که از طریق برنامه به فقرا کمک نمی رسه، بلکه زمینه را برای فساد فراهم می کند. اما وزارت مالی افغانستان میگه پول برنامه دسترخوان ملی غیر اختیاری است و سند تغییر دهی بودجه به زودی به ولسی جرگه فرستاده خواهد شد. نسیم شفق جزئیات دارد.
حکومت افغانستان بر اجرای برنامه دسترخوان ملی تاکید میکند، اما هیئت اداری ولسی جرگه این برنامه را غیر شفاف خوانده و آن را یک بار دیگر رد کرده است. هیئت اداری ولسی جرگه میگوید که به دلیل تعطیلات تابستانی شورای ملی به تازگی مصوبه را صادر کرده و به وزارت مالیه اطلاع داده است که برنامه دسترخوان ملی باید عملی نشود. اسدالله شهباز منشی این جرگه روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که برنامه دسترخوان ملی زمینه ساز فساد است و ولسی جرگه نخواهد گذاشت که این برنامه اجرا شود.
آیت اداری یک بار دیگر مکتوب و مصابه را صادر کردیم که دسترخوان ملی از آدرس ولسی جرگه رد است، هر کس این کار عملی میکنه خلاف قانون است. به آدرس حکومت ما مکتوب صادر کردیم، خاصتا از وزارت مالیه خواستیم که جلوی کار غیر قانونی باید گرفته شوه و این کار باید عملی نشوه. این برنامه از نگاه قانون بلیسی جرگه رد کرده، بنابراین حکومت باید رو تطبیق نکنه.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان سه شنبه گذشته سند مالی برنامه دسترخوان ملی را امضا کرد. آقای غنی گفته است که این برنامه 4.5 میلیون خانواده را در 4 شهر، 19 مرکز ولایت و 358 ولسوالی در 2 مرحله زیر پوشش قرار خواهد داد. ریاست جمهوری افغانستان هدف این برنامه را کمک رسانی به خانواده های نیازمند در دوران همگیری ویروس کرونا گفته است. در همین حال شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان میگوید که این وزارت مطابق صلاحیت قانونی و اصولنامه بودجه ملی تغییرات در پروژه ها را تا 7 روز به شورای ملی گزارش میدهد. آقای مسجدی میگوید که سند فنی برنامه دسترخوان ملی امضا شده و به زودی ممکن به ولسی جرگه فرستاده خواهد شد.
در مورد دسترخوان ملی تقریبا 3 روز پیش این برنامه توسط سرپرست وزارت مالیه امو سند تکنیکی از این امضا شد، چون این پول از طریق بودجه غیر اختیاری و دونرها تمویل میشن، پس وزارت مالیه امو تغییرات جهت اطلاع پارلمان در جریان این هفته و یا روز شنبه هفته آینده روان میکنه.
برنامه دسترخوان ملی با هزینه 280 میلیون دلار کمک بانک جهانی اجرا می شود. این برنامه را رئیس جمهوری افغانستان در 28 ماه سرطان بر راه انداخت. اما ولسی جرگه افغانستان این برنامه را غیر شفاف خواند و در اوایل ماه اسد در نشست فوق‌العاده آن را رد کرد. این جرگه تأکید کرده بود که بهتر است از پول برنامه دسترخوان ملی جاده، کلینیک و بند ساخته شود.
شنیدید که هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان با تصویب مصوبه بار دیگر برنامه دسترخوان ملی را رد کرده. حکومت افغانستان هدف از برنامه دسترخوان ملی را کمک رسانی به خانواده های نیازمند در دوران همگیری ویروس کرونا خوانده. شمایی که صدای ما را همین اکنون از رادیو آزادی میشنوید، در مورد این برنامه چی نظر دارید؟ نظریاتتان را به شماره 818 از طریق تلفن‌های افغان بی سیمتان بفرستید. ما آن را در لابلای برنامه‌های رادیو آزادی نشر می‌کنیم.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
صدر اعظم جرمنی مسموم شدن سیاستمدار اپوزیسیون روسیه را محکوم کرده و گفته انتظار پاسخ مسکو می باشد. خانم انگلا مرکل دیروز بعد از نشر نتایج آزمایشات لابراتواری الکسی نوالنی گفت نوالنی قربانی حمله یک مواد کیمیایی زهری شده. جزئیات بیشتر از سید سمی عباس.
صدر اعظم جرمنی انگلا مرکل شامی دیروز 2 سپتامبر گفت سیاستمدار اپوزیسیون روسیه الکسی نوالنی قربانی یک جنایت است و مسموم شدن وی را محکوم کرد. خانم مرکل بعد از بررسی نتایج آزمایشات لابراتواری نوالنی گفت
الکسی نوالنی قربانی هجوم با عنصر کیمیایی نوویچوک می باشد. موجودیت این زهر بدون شک و تردید در آزمایشات لابراتواری تایید شده است.
خانم مرکل افزود هدف این عمل خاموش ساختن نوالنی بود. با گفته خانم مرکل در رابطه با نتایج آزمایش لابراتواری به سفیر روسیه در جرمنی معلومات داده شده و آنها انتظار توضیحات حکومت روسیه می باشند. نوالنی در جریان سفر از یک نقطه دوردست سایبریا به سمت مسکو در تیاره مریض شد و پیلوت مجبور شد تیاره را در نیمه راه در شهر اومسک فرود آورد و او را به بیمارستان انتقال دادند. قبل از پرواز به جرمنی او دو شب را در شفاخانه این شهر سپری کرد. دکتران او را در بیهوشی حفظ کردند و ناولنی به یک شفاخانه در برلین انتقال داده شد. ناولنی از منتقدین سرسخت کرملین به شمار می رود. سخنگوی کرملین دیمیتری پیسکوف بعد از سخنان صدراعظم جرمنی به خبرگزاری ها گفت مقامات روسیه به همکاری در این بخش با جرمنی حاضر می باشند. اما او باز هم سخنانی را تکرار کرد که مقامات روسیه پیش از انتقال ناولنی به آلمان گفته بودند. خانم مرکل گفت که در این مورد با شرکای اروپایی و ناتو مشوره کرده بعد تصمیم می گیرند.
ما نتایج آزمایشات را با شرکای اتحادیه اروپا و ناتو در میان می‌گذاریم. با یکدیگر مشوره می‌کنیم و تحت شعای موقف بعدی روسیه یک عکس‌العمل مناسب و مشترک را در نظر می‌گیریم. جنایت علیه الکسی ناوالنی مغایر با تمام ارزش‌های ابتدایی و حقوق ابتدایی می‌باشد که ما از آنها حمایت می‌کنیم.
قصر سفید گفته است ایالات متحده با جامعه جهانی کار می کند تا کسانی که در مسموم کردن ناولنی دست دارند به عدالت کشانده شوند و تمویل مالی این فعالیت های زیان‌آور آنها محدود گردد.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
که آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و قام و سمت و تنظیم بدی بیشی بایدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
در برنامه امروز در امواج آزادی یاد آزادی پس سپوک موضوع صلح را به بحث خواهیم گرفت. برنامه ساعت 2 تا 4 پس از چاشت به وقت کابل نشر میشه. با رادیو آزادی باشید و این برنامه را حتما بشنوید.
پیام ها و نظریات شما
از ولایت بدخشان ولسوالی کشم. برادر عزیز، اینمی کمکایی که به عنوان دسترخوان ملی پخش کردن و آمده این کلی برای غریب و غروب و فقیر نرسیده. در یک مسجد 80-90 نفر نمازخوان و فامیل است. برای 6 نفر یا 7 نفر یک بوجیگندم و یک سردال دادن. دیگر در این مسجد نفاق است، شقاق است، بلیاز خدمت کمکی ضرور است. دیگر همی را خواهش میکرین که با مسئولان امور چه کرین. خدا حافظ.
هستم قهرمان، هستم از ولایت پروان ولسوالی سیاوگرد قربان در قزاقستان. ما نمیفهمم که ما ملت از این حکومت نیستیم. ما از افغانستان نیستیم. زندگی به ما نماندار نداره که داشتیم. دغمنانه که داشتیم از دان ما طوفان شد. هیچ کاری به ما نکنه. هیچ کاری به ما نکنه. پلای ما را برده. رای ما را برده. اما قرار نیست که ما تا به ولسوالی خدا بریم. تا همی بازار سیاوگرده بریم. به خدا که هیچ کس طرف ما توجه داشته باشه. زمینه ما کل زلزله شده. باغ ما، خانه ما، زندگی ما، روز ما، روزگار مریض ما رو کس نمیشنوه. صدای ما را راجع آزادی به مقامات بالا برسان. ما دیگه خوارسی نداریم که صدای ما را بشنوه، عریضه ما را گوش کنه. خدا حافظ.
عارف از لبین هستم، از ولایت سرپل و سوالی سوستان. یک تایم از معلمین عزیز مکتب متوسطه ذکر صفات. معلمین مکتب متوسطه ذکر صفات معلمین عزیز هستم. از طریق دولت معاش برشون اولا نشده. از شما خواهش مندیم که یعنی اصولات ما را مقامات بالا برسن. از سلام خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از این که پیام هایتان به رادیو آزادی میفرستین. اگر شما هم پیام یا نظر دارین به شماره های 07-84-620 و یا 07-27-43-61 زنگ بزنین. شماره های تلفن پیامگیر رادیو آزادی است. صدای شما ثبت میشه و ما آن را نشر میکنیم. در اینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. نونیم صبح به وقت کابل است. اکنون فشرده مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. سرمفتش خاص بازسازی امریکا در افغانستان دیروز گفت که یوسف نورستانی رئیس سابق کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز دوشنبه در یک محکمه فدرالی امریکا به جرم دزدی از بیت المال به 3 سال حبس تعلیقی و 6 ماه نظربند در خانه محکوم شده. سید احمد صافی عامر جندر ولایت لغمان در شهر جلال آباد به قتل رسید. سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت افراد مسلح ناشناس در منطقه دامان نایه اشت سید احمد صافی را با فیر گلوله به قتل رساندند. پس از آن که جرمنی گفت الکسی نوالنی منتقد کرملین با مواد زهری نیویچوک مسموم شده، حکومت‌های غربی در حال بررسی اقدامات هماهنگ علیه روسیه اند. و سلوو برلوسکانی صدر اعظم سابق ایتالیا به ویروس کرونا مبتلا شده. برلوسکانی 83 ساله 9 سال صدر اعظم ایتالیا بود. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عینالدین ادیب پیام فرستاده و نوشته برنامه دسترخان ملی نباید تطبیق شود، چون که به نیازمندان نمی رسد و در جیب حکومت و اطرافیانش می ریزد. عبدالواحد مدقق از لوگر پیام فرستاده و نوشته ما خوشبین هستیم که دو طرف در گفتگوهای بین افغانی به یک نتیجه مثبت برسند. عثمان خیل از بغلان نوشته در موجودیت فساد گسترده برنامه دسترخان ملی نتیجه مثبت نخواهد داشت. عبدالستار آخوندزاده از بادغیس نوشته اگر دسترخان ملی به طور شفاف اجرا شود کمک خوبه به مردم و به فقراست. امین الله صادق از کابل پیام فرستاده و نوشته برنامه دسترخان ملی اصلاً به فقرا نمی رسد، زمینه فساد بیشتر را در افغانستان فراهم خواهد کرد. تشکر از پیام‌هایتان. پیام‌های شما نظریات خودتان است که در برنامه‌های رادیو آزادی نشر می‌شوند. فرشته نگاه هستم جهان، سپاس از اینکه رادیو آزادی را می‌شنوین. تا لحظات دیگر برنامه‌های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها یک پی دیگر نشر می‌شوند. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد اینکه وزارت معارف افغانستان بیش از 2 میلیون جلد کتاب به مدرسه‌های دینی توزیع کرده. سرپرست این وزارت گفته که هدف از تألیف و توزیع این کتاب‌ها معیاری سازی آموزش در مدارس دینی است. به گفته رنگین امیدی این کتاب‌ها با هزینه 200 میلیون افغانی در داخل کشور چاپ شده. نظیفه محبوبی جزئیات بیشتر دارد.
وزارت معارف میگوید هدف از چاپ و توزیع 2,200,000 جلد کتاب به مدرسه ها و مراکز دینی معیاری سازی آموزش های دینی در مدارس است. رنگینه حمیدی سرپرست وزارت معارف میگوید بروز کردن آموزش علوم اسلامی ضروری بوده است.
آموزش به اسلامی علوم
با تدریس این کتاب‌ها در مدارس انشالله انسان‌های سالم، افغان‌های واقعی و با معیارهای جهانی فرزندان ما آموزش خواهند دید. این کتاب در کمپانی افغانی با بودجه افغانستان چاپ شده که بی‌پیشینه است. بر اساس آمار وزارت معارف شمار مدرسه های دینی رسمی در افغانستان به 1,200 و شمار شاگردان مراکز آموزش علوم اسلامی به 375,000 تن می رسد. این تصمیم در حال گرفته شده که پیوسته نگرانی های درباره شیوه آموزش در مدرسه های دینی مطرح شده است. 3 ماه پیش انستیتیوت مطالعات استراتژیک افغانستان در پژوهش موضوع دخالت دین و سیاست را در نظام و نصاب درسی معارف افغانستان بررسی کرد. در این پژوهش 144 کتاب درسی معارف افغانستان بررسی شد. یافته های این پژوهش نشان داد که نصاب درسی معارف افغانستان تحت تاثیر رادیکالیسم دینی قرار دارد. بر اساس این گزارش، کتاب های درسی معارف افراد گرایی را در میان دانش آموزان تقویه می کند. اما امین الدین مظفری معین وزارت حج و اوقاف می گوید که در کتاب های تازه حفظ متون اسلامی و نوسازی روش آموزش به عنوان اصل عمده در نظر گرفته شده است. اما دیدگاه شمار از اعضای شورای ملی در این زمینه چیز دیگری است. عمر نصیر مجددی عضو ولسی جرگه می گوید وزارت های معارف و حج و اوقاف نظارت چندان از مدرسه ها ندارد.
تیم جدید و کتاب هایی که شما گفتید قرار هست توزیع بشه، مواردی باشه که بتونه بحث هایی که نه به اون اندازه موقعه متعلمین ما و شاگردایی که بیش از حد افراطی بشه. متاسفانه بعضی از مدارس از زیر کنترل حکومت و دولت و مسئولین وزارت معارف ما نیستن، اونا بر اساس دیکته که از طرف بعضی از کشورها بر از اونا داده میشه که بسیار نگران کننده هست. در بعضی از ولایت های افغانستان شاهد از این هستیم که همون مدارس میان خوشدار میدن حکومت.
به گفته آقای مجددی، این دو وزارت در پیوند به چاپ کتاب های جدید برای مدرسه های کشور این کمیسیون را در میان نمانده و اگر محتوای این کتاب ها باز هم از نگاه ترویج افرادگرایی نگران کننده باشد، این کمیسیون در آن مورد دیدگاهش را بیان خواهد کرد. او پیشنهاد می کند که باید نصاب معرف بازبینی شود.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی، خوش آمدید به برنامه. در برنامه امروزی حقوق اساسی و بشری در مورد موضوع نقش حقوق بشری در تامین صلح، این که صلح با حقوق بشری چی رابطه ای دارد و چی زمانی در یک جامعه صلح واقعی تامین شده می تواند. خب مهمانی را که در استودیو دعوت کردیم باز محمد آموزگار، عامر تعلیم و تربیه دفتر صحوی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای آموزگار، شما را به استودیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. لطف کرده بگوین که صلح با حقوق بشری چی رابطه داره؟
خدمت شما و خدمت شنوندگان گرامی و ارجمند سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر. در رابطه با رابطه صلح و حقوق بشر خدمت شما عرض بکنیم که صلح یکی از مصادیق مهم نسل سوم حقوق بشر هست، به خاطر از اینکه زمانی که ما حقوق بشر به نسل‌های تقسیم میکنیم، حقوق بشر دارای سه نسل هست: نسل اول حقوق بشر، نسل دوم حقوق بشر و نسل سوم حقوق بشر. نسل اول حقوق بشر شامل حقوق مدنی سیاسی میشه که موضوعات و حقوق مثل حق آزادی بیان، حق مثلا ازدواج و تشکیل خانواده، حق انتخابات، حق داشتن امنیت و حق مسئول بودن از بازداشت های خودسرانه و امثال از اینا را در بر میگیرم. و نسل دوم حقوق بشر شامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میشه که حقوق مثل حق کار، حق صحت و امثال از اینا را شامل میشه. و نسل سوم حقوق بشر چنانچه خدمت شما عرض کردیم، شامل محیط زیست، شامل توسعه و شامل صلح میشه. پس بنابراین صلح یکی از مصادیق بسیار مهم نسل سوم حقوق بشر هست. و با توجه به تعریفی که ما از حقوق بشر داریم، در مفهوم و در تعریف حقوق بشر ما میگیم که تمام حقوق و آزادی هایی که انسان ها صرفا به حکم انسان بودن او را داره، اینا به نام حقوق بشر یاد میشه. پس بنابراین صلح هم یکی از حقوق بشری انسان ها هست. صلح یکی از حقوق بشری هر انسان هست، هر بشر هست. پس بنابراین ما حق داریم بین یک بشر، بین یک انسان که صلح داشته باشیم. به اول لحاظ هست که صلح یک زیرمجموعه حقوق بشر و یا یک از مصادیق نسل سوم حقوق بشر هست و با حقوق بشر و با مفاهیم حقوق بشر ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگ داره.
خب البته به خاطر درک از حقوق بشر ما نیاز به آموزش حقوق بشری داریم. پس آموزش حقوق بشری چه نقشی به خاطر تامین صلح دارد؟
خوب است که ما در ابتدا یک تعریفی از خود مفهوم آموزش حقوق بشر داشته باشیم که کدام عمل آموزش حقوق بشر گفته میتونیم. در آموزش حقوق بشر ما میتونیم بگیم که هر تلاش و هر فعالیت آگاهانه‌ای که چه از طریق موضوعات خاص و چه از طریق شیوه و ابزارهای خاصی برای رشد و توسعه آگاهی در افراد به اصطلاح صورت بگیره، ما اینمی تلاش‌ها را، اینمی فعالیت‌ها را آموزش حقوق بشر میگیم. در اینجا سه نکته کلیدی در آموزش حقوق بشر وجود داره که روی زینا باید ما تمرکز بکنیم. یکی که در آموزش حقوق بشر اولا افراد به حقوق و آزادی‌های خود باید آشنا شوه، یعنی بدانه که بین عنوان انسان، بین عنوان یک شهروند، بین عنوان یک بشر ما کدام حقوق و آزادی‌ها را داریم. فرضاً ما انسان هستیم، حق داریم زندگی کنیم. ما انسان هستیم، حق آزادی بیان داریم. ما چون انسان هستیم، حق سیر و سفر و مسکن داریم، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داریم، حق تشکیل خانواده را داریم، حق دسترسی به خدمات اجتماعی را داریم. ثانیاً اینکه از حقوق و آزادی‌های دیگران هم آگاهی پیدا بکنه و نسبت به حقوق و آزادی دیگران حساس باشه. فرضاً بدانه که دیگران هم مثل ما انسان هسته، همون رقمی که ما حق داشتن مثلا صلح دارم، حق مثلا زندگی را دارم، حق آزادی بیان دارم و دیگران مثل ما انسان هستن و اینام این حقوق دارن. پس بنابراین نسبت به رعایت حقوق دیگران باید حساس شون، یعنی در نسبت به احترام به حقوق دیگران باید احترام شون و نگذاریم که حقوق دیگران تلف شه و بی‌نوبتی بکنیم. فرضاً این مثال هست که ما میتونیم به صورت ساده از اونام بگیریم. در قدم سوم، در تحقق و آزادی های خود یا حقوق بشری خود و آزادی های خود و همچنین حقوق و آزادی های دیگران، هر بشر، هر انسان، هر فرد باید اقدامات عملی انجام بدن. میتونیم در آخر این رو بگیم که تنها دانستن حقوق بشر، تنها دانش حقوق بشر، تنها آگاهی از حقوق بشر کافی نیستن، بلکه این دانش حقوق بشر، آگاهی حقوق بشر تبدیل شود به یک سلسله اقدامات عملی در رفتار ما، در عمل ما، در گفتار ما، در رویه و رفتار روزمره ما اینا تبارز بکنم. یعنی هر آموزشی که زندگی ما را تغییر نده آموزش مؤثر نیست.
خب شنوندای عزیز، یک وقفی کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب آقای آموزگار، میشه بگوین که در یک جامعه چی زمانی میتونه یک صلح واقعی تحقق یابه؟
ما زمانی که از صلح صحبت میکنیم و او رقمی که عرض کردیم، آموزش صلح و آموزش حقوق بشر به صورت مؤثر از طریق مراکز آموزشی، از طریق نهادهای آموزشی باید صورت بگیره و متمرکز باشه برای رسیدن به دو نکته مهم. یکی که زمینه‌های صلح باید از طریق آموزش حقوق بشر باید ایجاد شود در درون یک جامعه و دومی که از طریق آموزش حقوق بشر تلاش شود که و موانعی که فرار راه صلح وجود داره اینا از بین بره، اینا نابود شوه. در قسمت ایجاد زمینه‌های صلح که آموزش حقوق بشر ما رو میتونه کمک بکنه، یکی که آموزش حقوق بشر باید در راستای درک متقابل انجام شوه. یعنی چی؟ یعنی ما در واقع اونمو رسیدن به مو اصل طلایی را هدف خود قرار بدیم. مو اصل طلایی اینه که همه پیشوایان و بزرگان گفته، چیزی را که به خود میپسندی به دیگران هم بپسند و چیزی را به خود نمیپسندی به دیگران هم نپسند. بنابراین مطابق از این اصل طلایی ما باید در آموزش حقوق بشر که هدفش رسیدن به صلح است تلاش شود که نمی درک متقابل در درون جامعه، در درون خانواده، در بین افراد و گروه های مختلف در یک جامعه باید ایجاد شود. گروه ها و ملت ها و بین اقوام، بین افراد عشق و دوستی ایجاد شود. آموزشی که بین افراد، آموزشی که بین خانواده، آموزشی که در درون یک جامعه، بین اقوام، بین مذاهب و بین ملت ها عشق و دوستی ایجاد نکنه، پس بنابراین ما نمیتونیم آموزش مؤثر بگوییم و نمیتونه در قسمت ایجاد زمینه های صلح مؤثر تمام شود. نکته سومی که برای ایجاد زمینه های صلح باید در آموزش حقوق بشر تلاش شوه که تحمل و بردباری بالا برده شوه، یعنی آموزش در آموزش تلاش شوه تا به اصطلاح صبر و بردباری و تحمل رشد کنه در انسان ها و ای ایجاد شوه و ای تقویت شوه. نکته دیگه هم که در ایجاد زمینه های صلح ما کمک میکنه و در آموزش باید او در نظر گرفته شوه اینه که ما اصل برابری را در همه موارد و در همه زمینه ها ما باید مد نظر بگیریم، به عنوان یک اصل طلایی و اصل محوری.
خب میشه آموزگار صاحب بگوین که چی چیزا سبب میشه ما را از صلح دور بسازه، یعنی نتوانیم به صلح دسترسی پیدا کنیم؟
یکیش فقر است. در درون هر جامعه، در درون هر خانواده، در درون هر کشوری که فقر حاکم باشه، پس بنابراین ما صلح دور میشیم و به صلح نمیرسیم. در هر جامعه ای که ترس حاکم باشه، در هر جامعه که فقر حاکم باشه، بنابراین او جامعه به صلح واقعی نمیرسه. خشونت علیه هر انسانی که باشه مانع صلح هست. در درون هر جامعه که تبعیض حاکم باشد، بنابراین ما به صلح واقعی نمیرسیم، به خاطر از اینکه تبعیض سبب میشه که عدالت در درون از او جامعه صدمه ببینه و عدالت تحقق پیدا نکنه. حالا این تبعیض ممکن هست تبعیض قومی باشه، امتیاز دادن یک قوم نسبت بر قوم دیگه، و ممکن است این تبعیض تبعیض جنسی باشه، تبعیض علیه زن، و یا ممکن هست این تبعیض تبعیض لسانی باشه که زبانی، یا تبعیض تبعیض مذهبی باشه. صلح تنها نبود جنگ نیست. در نبود جنگ ما صرف میتونیم بگیم آتش بس صورت گرفته، اما زمان ما به صلح واقعی میرسیم که ارزش های حقوقی بشر و انسان ها و شهروندان به عنوان انسان برابر و انسان کامل در درون زیر جامعه حقوقش تامین شوه و رعایت شوه و احترام شوه و هیچ گونه تبعیض و خشونت و فقر و ترس در درون زیر ما وجود نداشته باشه، اونجاست که ما به صلح واقعی میرسیم.
بسیار عالی، بسیار زیاد تشکر آقای آموزگار از توضیحاتتان. شنوندای عزیز، ای بود داشته های ای برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه آینده و موضوع جدید که در خدمت شما حاضر میشیم، شما را به الله پاک میسپارم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتن.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک ببر باغ که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
گندم و درو شد نیامد یارو، خدا میدانه چی حال بانو، دختر راستایی نازدانه یا بدایم در انتظارو.
شنونده های گرامی، سلام های ما را بپذیرید. در این برنامه در امتداد لحظه ها در مورد گندم دروی برای تان معلومات می
خود گفتی سر افتمی های شما را کنجو بی چند روزه حالا.
تاریخ دروگری گندم و یا دیگر محصولات زراعتی به کجا می رسد؟
اولین قافله از فرزندان آدم ایر آغاز کردند. این واقعا کارزار خیلی کارزار مقدسی بود.
آیا از میله های گندم دروی می دانید؟
باز وقتا که دخترها همه تو کتم و فامیلا که می رنک، باز بر خود همه تو گنده گنده گندم خوب خوبش هم سره سره را
گل گندم، گل بادم، گل پسته، گل ناز، با دو چشم و قد و بالا می کنم راز و نیاز.
بکنون چی تغییرات در کار گندم دروی نسبت به قبل به میان آمده است؟
گندم بیشتر که به دست درو می شد، عمل درو گندم به واسطه تکنولوژی درو می شود، جمع‌آوری می شود، پروسس می شود.
امروز با توضیح این موضوع دقایق با شماییم. من عفیفه ساکب هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است که اینک گزارش برنامه را هم برایتان تقدیم می کند. با رادیو آزادی باشید.
امیدم کبوتر سفیدم، تو از راه رسیدی با آرزو رسیدم، به خاطر دلی تو دل از ما بریدم. گل گندم، گل بادام، گل پست.
گندم از دورانهای کهن پیش از تاریخ شناخته شده، ولی منشأ اصلی آن تا اکنون کاملا روشن نیست. گروه از نباتشناسان مبدأ آن را سرزمین فلسطین یا شام و دشت‌های آسیای باختری و بین النهرین دانستند. یعنی دانشمندان منشأ گندم را تنها یک جا نمی‌دانند، بلکه معتقدند که گندم چند مبدأ دارد. گندم اولی نبات است که به وسیله انسان زرعه شده که به همین دلیل مهمترین گیاه زراعتی به شما رفته و گفته می شود هزاران سال قبل از میلاد در آسیا وجود داشته است. در افغانستان گندم در ابتدا در قطعات زمینی در اطراف هندوکش و همچنان ساحات دریای آمو کشت و درو می شد که از همان زمان تا اکنون در بیشتر ساحات این کشور گندم زرع و درو می شود. اما افغان ها هین گندم دروی به شکل عنعنوی رسم و میله خاص خود را دارند. بی بی حاجی باشنده ولایت پروان که خود زمین دارند در مورد میله گندم دروی و بعضی گپ های دیگری در این رابطه توضیح داده می گوید.
گندم دروی خود که هوا گرم میشه گندم دروی میشه، مردا صبح وقت که میرن گندم دروی میکنن که صبح وقت یک ذره هوا خوب میباشه باز اوجا بر خود چپر میزننک اونجا ماندگیشان میگیره، زنا برشان چای میبره میوه میبره که مانده نشن، بعد از او که بازی گندم که کت داست گندم که درو میکنن کل یک طرف کود میکنن، باز ایره خوب سعی پاش میتن با سرش قلبه میگردانن ایک خوب میده شد باز ایره پاش میتنک باز گندم همی چوبکش سوارش کلش یک طرف میشه، گندم پاک دیگه طرف میشه، باز گندم هم میگیرن در بوجی ها پر میکنن، سرای بوجی را میدوزن ایره در خانه میبرن، بازی را زنا کلش چج میکنن پاک صفا گندم میشه، سنگ چوبش کلش یک طرف میشه، در بوجی ها که پر کردن گندم ها را در آسیا میبرن که آسیا آرد کردن پس در بوجی ها آوردن در کندو ها پر میکنیم. آنمود از این سال تا دیگه سال آنمود بس ماست.
افغان ها هین گندم دروی به شکل عنعنوی رسم و میله های خاص خود را دارند. به گفته بی بی حاجی باشنده ولایت پروان علاوه بر مردان و زنان دختران نیز با مردان خانواده هایشان به گندم دروی می روند. این که این دختران مصروف کدام کارها هنگام گندم دروی می شوند باز هم از زبان بی بی حاجی بشنوید.
باز وقتا که دخترها همتو کتمو فامیلا که میرنک باز بر خود همتو گنده گنده گندم خوب خوبش هم سره سره را جمع میکنن، به خاطر که گندم خوبش میباشه با قیمتی مفروشن، پیسه از او را باز میگرنک بر خود هرچیز وانا دخترها جور میکنن بر خود، یا از گندم گندم بریان میکنن، از چوبش تکری یکا میبافنک، یکام چیزای انتیک انتیک از سوارش جور میکنن. خب برای دخترها یک میلام است که با یک شوق میرنک.
گندم اکثرا همراه با داست درو می شود. این که داست چه نوع است و گندم دروی با داست از چه زمانی رایج شده است در این باره زلمه الکو رئیس زراعت ولایت هلمند می گوید.
آلات دستی کشاورزی معمولا چوبی و دهنی به شکل قوس تشکیل شده که این قوس می تواند در نیم دایره یا بیشتر باشد. بخش داخلی تیغه تیز و برنده است. کشاورزی از آن برای دروی محصولات همچون گندم و جو در هنگام برداشت استفاده میکنه. شکل نیم دایره‌ای و تیغه تیز به این امکان را میدهد تا ساقه های گیاهی را درون و از انتهایشان قطع نماید. محصول را به صورت دسته دسته در یک دستش گرفته و به دست دیگرش دست درون نماید. دست چند شکل داشته، وقتی که دروی گندم ختم میشود و دست را یک جای نگهداری میکرد از این دست یک سال تا سه سال استفاده میشود. دست دست همیشه بروغن استفاده میکرن چون زنگ نکنه یا دیگه خرابی نکنه، در یک جای ترک نگهداری میکرد.
دروگری اکثرا از طرف مردان صورت میگیرد و زنان هم در این کار و یا هم جمع‌آوری گیاهان ارزه از بین گندم ها سهم میگیرند. سکینه باشنده قربند ولایت پروان میگوید که او اکثرا همراه با مردانشان در کار گندم دروی اشتراک میکند.
مردان وقتی که در گندم دروی ها رفتن زنام کتشان میره، زنا کارای سبک سبکشان میکنه، یعنی یکم کاری میکنه کت مردا، نان میبرن برشان تیار میکنه، او یخ میبرن، چای میبرن، یکان خس خاشا که بیکاره که میباشه او را جمع میکنن در خانه خود میاره.
گندم دروی یک موسم خاص دارد. اکثرا درو گندم در اخیر فصل بهار که به گفته افغانها روزها نسبتا طولانی ترند صورت میگیرد که به همین منظور دروگران نیز خسته شده و با تیز کردن داسشان کمی رفع خستگی میکنند. در رابطه به این موضوع یک ضرب المثل هم نزد افغان هاست که میگویند دروگر که دلش به کار نشود داس خود را با کلوخ تیز میکند. گندم دروی واقعا کار سختی است. گفته می شود در اوایل این کار توسط انسانهای خوب و با دیانت انجام می شد که دین اسلام هم پیشینه دروگری را مقدس و کسانی را که با این حرفه سرکار داشتند افراد نیکوکار دانسته است. دکتر نورالله کوثر استاد پوهنتون در مورد دروگری و صفات دروگران این چنینی می گوید.
اولین قافله از فرزندان آدم انسان‌های نیکوکاری بودند. اونایی را آغاز کردند و درو نمودن گندم یا گندم دروی و یا هم کارزار گندم دروی واقعا کارزار خیلی کارزار مقدسی بود که کمتر عموم انسان‌ها به این دست می‌یازیدند، بلکه انسان‌های قوی تنومند و بالمقابل انسان‌های نیکوکار هم کار می‌کردند. طبیعی بود که اون مردم اول عبادت خدا می‌کردند، بعد از نماز صبح شروع می‌کردند بعد درو نمودن گندم و انسان‌های خاص به این کار بودند. چون معمولا انسان‌های قوی هیکل تنومند با عزم و همت عالی اونا این کار را دوام می‌دادند.
با گذشت زمان و با افزایش وسایل و تکنیک‌های پیشرفته زراعتی و همچنان تجربه‌های علمی در راستای زراعت، شیوه گندم دروی و وسایل آن نیز نسبت به قبل تغییر کرده است. آقای زلمه الکور رئیس زراعت ولایت هلمند باز هم در این باره توضیح دارد.
فعلا تکنولوژی عصری به دست دکانان رسیده، دکانان تماما از تکنولوژی عصری استفاده میکند. گندم پیشتر که به دست درو میشد، عمل دروی گندم به واسطه تکنولوژی درو میشوه، جمع‌آوری میشوه، پروسس میشوه که این یک خوشبختی برای زارعین کشور ما است و زارعین از این تکنولوژی برخمن شده و سهولت ها برای زرین با دست آمده.
دوستان شنونده، با امید اینکه خانه هایتان پر از غله و دانه باشد، برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می دهیم. تا بعد، بدرود.
درد و من به عاشق باش